بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم مسئله اجرت بر عمل واجب شدیداً مورد نقض و ابرام و قیل و قال فقهاء بزرگ ما از دیر باز تا زمان ما قرار گرفته و بزرگان در صدد برآمده اند که چگونه جمع کنیم بین این که از یک طرف عمل واجب است بر مکلف به وجوب شرعی، خواه حالا چه وجوب شرعی عبادی و یا به وجوب شرعی توسلی، به عملی که واجب است باید مکلف او را اتیان کنه و بنابر این چیزی حق نداره که به دیگری عمل را بفروشد و به یاره بده و در مقابل عمل واجب پولی از دیگران بگیره، حالا چه به نحو اجاره چه به نحو جعاله. وقتی عملی واجب شد دیگه وجوب عمل با تملک و مالکیت و که موجب جواز اخذ اجرت باشه جمع نمیشه. نظام مرحوم شیخ بزرگوار، انشاءالله حتما به مکاسب مراجعه خواهید کرد، مرحوم شیخ در مقام بیان موضوع مسئله که اساساً موضوع این بحث چیست، در این مقام می‌فرمایند به این که مسئله مهم در این اشکال مهم در اینجا این است که خب بیچاره مستأجر نفعی نمیبره از اجاره دادن شخص را بر عملی که بر خود او واجبه. خب چیزی که بر مکلف واجبه، مثلا نماز ظهری که بر مکلف واجبه، من او را اجیرش کنم که تو اگر نماز ظهرت را بخوان و در مقابل این عمل من به تو یک دینار میدم، خب میگه چه عائد مستأجر میشه، چه عائد این شخصی میشه که اجاره بسته. بذل مال در مقابل این عمل، بذل مال به اکل مال به باطله و با اساس اجاره تضاد و تنافی داره. لذا اگر مراجعه به مکاسب کنید میبینید که کأن مرحوم شیخ منطقی بحث را در اینجا آورده که آقا عملی که بر شخصی واجب عینی شده، مثلا این عمل دیگه نفعی به حال مستأجر نداره که مستأجر در مقابل او بذل مال کنه، ولذا از این جهت ولو عمل عرض کنم حضورتون که واجب باشه یا غیر واجب، روح اجاره این است که شخص مستأجر هم از عمل نفعی ببره و هیچ گونه نفعی مستأجر از عملی که بر شخص واجب شده نخواهد برد. بنابراین اکل مال به باطله و این معامله سفهی هست و از این حیث هم باطله. که انه میخواد بگیم محور بس اینه و اشکال از اینجاست. منتها بعد به مناسبت هی هم وارد میشه، میگه خب عملی هم که عبادی اگر باشه، خب عبادیت هم با استیجار تضاد داره، زیرا استیجار معناش اینه که باید شخص اجیر از قرض به خاطر اجرت عمل را انجام بده، و اگر عمل را به خاطر اجرت انجام داد، این دیگه با قصد قربت و اخلاص در عمل سازگار نیست. رضا شیخ رضوان الله علیه یه مقداری تفکیک نفرمودند در مقام بحث که این دو را از هم جدا کنه، حالا به مکاسب مراجعه کنی بهتر مشخص میشه، در صورتی که قادش این بود که تفکیک بحث بشه که یه مرتبه ما میخوام بگیم چون نفعی نمیبره مستأجر، از این جهت اجاره باطله و یا اکل مال به باطله، یه مرتبه میخوام بحث کنیم که آقا عبادیت با اخذ اجرت و با استیجار متضاده، کدام یک از این دوست؟ لذا مرحوم استاد خویی یک مقدمه ای در کلامشون آوردن که در این مقدمه عرض کنم که میخوان که به اصطلاح فرمایش شیخ را تقریبا خدشه کنه که جناب شیخ انصاری که عمده اشکال شما اینه که بذل مال در مقابل عمل واجب اکل مال به باطله و این معامله صفحی هست، اشکال میکنن که خیر هم معامله نه صفحاییت داره و نه اکل مال در مقابل این اکل مال به باطله. ایشون در مقدمه اول این موضوع را مخاطب مطرح کنه که نه اینطور نیست که بگیم چون نفع به مستأجر نمیرسه پس معامله باطله، چون هم معامله صفحیه و هم با روح مبادله میسازه. اجاره یک عقد مبادله ایست که باید یکی در مقابل دیگری منتفع بشه. بعد شیخ میخواد بگوید که چون این انتفاعی نیست باطله، استاد خویی پنبه این را میزنه، میفهمن که اولا این که چرا، برای در مقام مناقشه ابتدایی ایشون میفهمن که نه، اولا شرط نیست در اجاره که مستأجر نفع ببره، فقط خاصیت اجاره که مبادله است اینه که در مقابل اجرتی که ملک اجیر میشه، عمل اجیر هم ملک مستأجر بشه. اما از این که از این ملک مستأجر نفعی ببرد یا نبره، که از کجا درآوردید این قید را که باید مستأجر هم از عمل اجیر نفعی عائدش بشه؟ خب نشه، نمیخواد. بگویم آقا من به شما پول میدم که شما از صبح تا غروب بشینی اینجا، عرض کنم موضوعی که فقط فکر بکنی. بسیار خوب، بالاخره این نشستن شما و فکر کردن شما ملک مستأجر میشه، ولو این که مستأجر از این نفعی نبره. که گفته است که در اجاره انتفاع مستأجر هم شرطه؟ نه، فقط اجاره چون مبادله بین دو ماله، بله آقای اجیر مالک اجرت میشه، مستأجر هم مالک عمل اجیر میشه. اما از این که این ملک نفعی به حال او داشته باشه یا نداشته باشه.
کسی که نماز واجبشون میکنه چجوری مستحجه میشنه مالک نماز واجب بوده؟
باشه مالک عمل اون میشه، ولی این که بفهمه که این ملکیت اون بحث دیگه است که حالا ملکیت چون مال خدا هست او دیگه نمیتونه تملیک به غیر کنه، این قطع نظر از اونه. ثانیا هم میفرمایند که این که گفتید معامله صفحیه چون مستاجر، این اولا پس بنابراین ملکیت هست. ثانیا میگه چرا اصلا مستاجر هم نفع میبرن؟ خیلی از اوقات نفع مستاجر با عاده به خودش ممکن از یک جهتی نشه، مثل که خیلی از اوقات آدم پول میده به بچه‌ش که نماز بخونه، خب این نفعی به حال پدر نجاز کنم که از این جهت چیز عاده پدر نمیشه، ولی این نفع داره لذت میکنه که بعد بچه‌ش نماز خوان میشه، بچه بیدینی در نیاد از کار. یا عرض کنم حضورتون که به قول ایشون آمر به معروف الانه دسته هستن در جمهوری اسلامی موسسانم که پول میگرن به عنوان هیئت آمرین به معروف و ناهین عن المنکر. حالا این آین آمرین معروف و ناهی از منکر به افراد پول میدن که آقا شما اول وقت نمازتونه بخونید. خب وقتی که این کار کردن کسی که نماز میخونه دیگه منکر کمتر انجام میده. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، خب این خاصیت برای هم پیدا میکنه که دیگه آمر معروف از منکر گرفتار دردسر بعد نمیشه که محتاج به درگیری بشه و فلان بشه. چرا؟ بنابراین بلکه به قول عرض کنم مرحوم آقای شهیدی در هدایت طالب دیدم که اصلا یه چیزی متعارفیه که افراد به اشخاص پول میدن برای اینکه دیگران کار خودشون رو انجام بدن، یه چیز متعارفیه، هیچ هم نفعی به حال این نداره، فقط برای اینکه افراد کار خودشون رو انجام بدن. بحث کنم حضورتون که به اصطلاح در نتیجه اینکه اونها کار خودشون رو انجام بدن فضای خوبی میشه، فضای اسلامی میشه، فضای دینی میشه، اوغلایی هست به همین مقدار او انتفاع میبره. پس بنابراین اولا استاد خویی میفرمان فقط در این اشکال که نفعی مستأجر از عملی که واجب بر اجیر است نمیبره دو جواب میدن. جواب اول این که مقتضای اجاره فقط مالکیت مستأجر لعمل الاجیر است، اما انتفاع از عمل اجیر شرط نیست. ثانیا میگن چرا بسیاری از اوقات هم مستأجر از عمل اجیر ولو عملی که واجب بر اجیره نفع خواهد برد. و اما اینکه گفتید این معامله صفحی است، استاد خویی مطلبی دارن، اینم بد نیست اینجا عرض کنم. ایشون میگن ما دلیلی برای اینکه معامله صفحیه باطل باشه ما نداریم. اونی که در روایات وارد شده معامله صفیح باطله. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم، با آدم صفیح معامله کردن باطله. اما اینکه حالا معامله سفهایی که هیچی طرف نفع نبره معامله بکنه، این معامله سفهایی است، میگه باشه سفهایی. وقتی ترازی در کار بود قرآن میفرماد که الا ان تکون تجارتا ان تراز، هر معامله که درش ترازی بود ولو سفهایی هم باشه کافیه و صحیح، دلیل بر بطلانش نداریم. و بعد اینکه باز مرحوم شیخ اشاره میکنه که بعضی گفتن تک اجاره بر واجب موجب میشه برای اینکه اکل مال به باطله، اینم که در چند رو قبل عرض کردیم این اکل مال به باطل شرط عوضین را در این آیه نمیخواد بگه، بلکه میخواد اسباب اکل مال را بگه. میگه اگر سبب اکل مال راه باطل مثل رشوه گرفتن و قمار این حرامه، اما اگر سبب اکل مال و تصرف در مال باطل راه باطل نباشه درسته. این دخلی به این نداره که شرط عوض این است که اون هم طرف هم باطل نباشه یا چیز ارزشداری باشه یا نباشه. در این مقام آیه شریفه نیست، بلکه آیه شریفه تنها در مقام اینه که اکل مال و تصرف در مال مردم باید به طرق صحیح باشه، نه به طرق باطل مثل رشوه گرفتن و قمار و غیر ذالک. لذا مرحوم استاد خویی طرحی که آقای شیخ انصاری کرده اند که ابتداعا میگن محور بحث و موضوع بحث اینه که معامله بر عمل واجب موجب است برای سفهائیت و در مقابل مستأجر نفعی نمیبره و این را منشأ اشکال قرار دادن، این را با این بیانات رد میکنه در مقدمه و میگه از این حیث ما نمیتوانیم بیایم بگیم معامله و اجاره بر عمل واجب باطل باشه. بسیار خوب، حالا که از این بگذریم، بنابراین دو نکته در مقام بود چنان که در روز اول عرض کردم. نکته و مقام اول اینه که آیا عبادیت با اخذ اجرت متنافی است ام لا. مقام دوم اینه که آیا واقعا اصل وجوب عمل با اخذ اجرت منافیه ام لا، حالا ولو وجوب تبصری باشه. خب نسبت به مقام اول که بگیم آقا اجرت گرفتن بر عبادت باطله، زیرا این به وجوهی گفتن باطله، بچه اول و دومش در دروس قلب گذشت، بچه اول این بود که آقا اجرت گرفتن بر این داعیه بنا داعیت اجرت برای عمل با عبادیت سازگار نیست، زیرا عبادیت باید اخلاص در عمل باشه و فقط برای خدای متعال عمل انجام بشه. کسی که برای پول عملی انجام میده پس دیگه خدایی در کار نیست، داعی او پوله و از این جهت اجاره دادن حرام باطله، یعنی درست نیست، زیرا منافی با این جهته. خب این جواب دادیم که نه، چرا میتواند که مالکیت شخص اجیر، اون مالکیت که به مجرد عقد حاصل میشه، این آقا در مقام تسلیم مال به مستأجر واجبش لازمه، چون به مجرد عقد مالک میشه، حالا بر اجیر تسلیم مال مردم واجبه، اجیر به مجرد عقد مالک اجرت میشه و مستأجر هم مالک عمل اجیر میشه. بر اجیر واجبه که عملی را که بر ذمه اوست به مستأجر تحویل بده. خب عملی که بر ذمه اوست عمل عبادیه و این عمل عبادی را انجام میده تا حق مستأجر را از ذمه خودش ساقط کنه. این عمل را به قصد قربت که آورد هدف اجاره حاصل میشه و موجب بطلان نیست. این یه مسئله بود. دلیل دوم هم که دو روز به عرض رسوندیم که مستفاد از ادله اینه که در تمام طول این عمل عبادی ما سوى الله نباید مقصود باشه و من الصدر الى الساقه باید همه عمل لله انجام بگیره، که خب استاد در این رابطه بحث طولانی کرده، میگه نه، ما چنین چیز استفاده نمی کنیم از روایات ادله که نباید در یک عمل عبادی ما سوى الله هیچگاه مقصود نباشه. چطوری که خود ائمه برای ترغیب مردم به عبادات، به منافع دنیوی عبادات اشاره کردن، کسی آقا میخواد بچه دار بشه، از آن بلند بگه به دستشون به دو طرف کذا بگذره، کسی که نمیخواد میخواد خوشگل بشه نماز شب بخونه، کسی میخواد روزیش فرا، این ترغیب میکنن به امور دنیوی برای حصول به امور به عبادات. بنابراین این هم نمیتونیم بگیم که چون عملی عبادی است پس باید من از صدر الاساقه ما سوای خدا منظور نباشه. یعنی علیه مسلم خودشون هم فرمودن عبادات سه قسمه، یکی خود امیرون که میگه من فقط برای عشق به خودت عبادت میکنم، ما عبدت که خوفن من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا. این دیگه خیلی مرتبه بالایه. امام صادق هم در اونجا فرمود سه قسم عبادت: عبادت احرار، عبادت عبید، عبادت از کنم که اجرا، و عبادت احرار که مثل عبادت سلمان عبیذره. اینا پس من چه همین بالاخره ولو برای خوف از نارم باشه عبادت درسته، برای طمع در جنتم باشد عبادت درسته، برای منافع دنیوی هم با عبادت کنه بازم درسته. بنابراین این حرف دومم ناتمامه. اما مطلب سومی که در مقام برخی گفتن و بر این اساس گفتن که نمی شود که عرض کنم حضورتون که چیز بشه عبادت انجام بشه، اینه ببینیم بگن به این که اجاره موجب حق مستأجر بر اجیر میشه و بر اجیر لازمه که حق مستأجر را ادا کنه. آیه شریف هم اوفو بالعقود همین رو میفهمونه. اصلا وفا یعنی به آخر رسوندن. بنده شما را اگر اجیر کردن که یک روز برای من کتابت کنی، یعنی شما این حقی که برشون ثابت شده به خاطر اجاره، این حق به من بیچاره مالک و اجرت دهنده برسانی. پس بنابراین خاصیت اجاره این است که حقی مستأجر بر اجیر ثابت میکنه و اوفو بالعقود هم میگه این حق را به صاحب حق برسان، اوفو به آخر برسان و به نهایت برسان، وفا کن به عقد، یعنی حق صاحب حق را به صاحب حق برسان. خیلی خب، اگر اینه، از این طرف شما هم میگید که این عبادت حق الله، خب چگونه جمع میشه؟ هم این عبادت انجام بده که میخواد حق خدا را برگردن خودش ادا کنه، و از طرفی هم اجاره داره میخواد حق مستأجر را ادا کنه. این دو تا حق با هم در کمال تضادن و جمع بین این دو نمیشه. خب اگر میخوای حق مستأجر ادا کنی، میخوای بری عمل بکنی برای اداء حق مستأجر، پس دیگه حقی نمونده که به خدای متعال بدی. اگر عمل انجام میدی برای اینکه حق خدا را ادا کنی، پس دیگه چیزی نمونده که به مستأجر بدی. لذا از این جهت گفتن جمع نمیشه بین اجاره بر عمل واجب که حق مستأجره، و بین عبادیت عمل که حق الله تبارک و تعالی است. اینجا مرحوم آقای صاحب جواهر که باز اگر مجالی کردید جلد 22 صفحه 170 می‌فرمان به این که این دو تا با هم جمع نمیشه، جمع میشه بلکه موجب تأکید و آکدیت در عمل میشه، چون دو وجوب جمع میشه، یک وجوب از ناحیه امر الله، یک وجوب هم از ناحیه عبادت، از کنم که اجرت، این دو وجوب با هم معکتن اندکاک پیدا میکنه، یک وجوب آکدی درست میکنه. حالا این آقا عمل را انجام میده هم به خاطر اطاعت امر الله و هم به خاطر وجوب عمل به اجاره و وجوب وفاء به اجاره، لذا این دوتا با هم جمع میشوند و آکد میشه مسئله وجوب. مرحوم آیاش محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیه در حاشیه مکاسب اشکالی میکنه که دیروز دیدم که دیشب مرحوم شهیدی هم در این هدایت طالب مفصلا این بحث را آورده خیلی مفسود. میگن این دوتا وجوب نمیتونن با هم جمع بشن و آکد بشه در کار. چرا فضلا؟ میگه برای خاطر اینکه آکدیت در جایی است که هم متعلق هر دو امر شیء واحد باشه، مثل کسی که نظم میکنه نافله شب را، هم متعلق نظر نافله است، متعلق امر استحبابی هم همین نافله شبه، این دوتا با هم متعلقشون شیء واحده، بر متعلق واحد دو امر وارد شده، در نتیجه آکد میشه وجود. اما در مورد اجاره فضلا، امر اول متعلق شده به اصل عمل، امر الله تعلق گرفته به نماز خوندن، این آقا باید نماز خودش را، نماز ظهر عصرش را بخونه. اجاره تعلق گرفته به نماز با امر، درسته؟ اجیر کرده موجر اجیر را، یعنی مستأجر اجیر را اجیر کرده که نماز با قصد امر را بخونه. بنابراین معاکد نمیشه، چون هر دو بر متعلق واحد وارد نشده اند، بلکه امر اول بر اصل صلات تعلق گرفته مثلا، و امر اجاری بر صلات به قصد قربت تعلق گرفته، لذا متعلقین با هم فرق دارن و این آکدیت در جای معقوله که متعلق هر دو امر شیء واحد باشه، مثل که چون آقای میگن نماز داریم وقت نگذره. صلی الله علی محمد و آل محمد.